ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. یکی از وزرای دولت حسن روحانی ارسال نامه چند تن از اعضای دولت به آیت الله خامنه‌ای را تایید کرد. شماری از بازنشستگان مقابل وزارت کار تجمع کردند. دادستان تهران میگوید سلطان اعدام شده سکه در زمان بازداشت سکه نداشت. سلام و شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. در پی چندین روز گمانه‌زنی درباره ارسال نامه برخی از وزرای دولت حسن روحانی به رهبر جمهوری اسلامی درباره لوایح FATF، محمد شریعت مداری نوشتن این نامه را تایید کرد. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این نامه تقاضای چند تن از وزرا از آیت الله خامنه‌ای برای تسریع در رسیدگی به لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. آقای شریعت مداری روز سه‌شنبه در خبرگزاری ایرنا با تایید این موضوع گفت تأخیر در تصویب این لوایح ممکن است تبعاتی برای کشور در عرصه‌های گوناگون داشته باشد و انتقالات مالی را با مشکل مواجه کند. وزیر تعاون تأکید کرده که او از جمله امضا کنندگان این نامه نبود است. پیشتر برخی منابع نزدیک به اصولگرایان در ایران گفته بودند وزرایی که نامه را با آیت الله خامنه‌ای نوشتند تهدید کردند که در صورت تصویب نشدن این لوایح استعفا خواهند داد. شماری از بازنشستگان روز سه‌شنبه در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند. به گزارش ایلنا، تجمع کنندگان به وضعیت بد معیشتی و بیمه‌ای خود اعتراض داشتند و گفتند اگر به بحران صندوق‌های بازنشستگی رسیدگی نشود، اوضاع بدتر خواهد شد. آنها خواستار توجه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به مطالبی مانند ضرورت همسانسازی مستمری‌ها، ارتقای خدمات بیمه‌ای و بهبود صندوق‌ها شدند. همچنین گزارش شبکه‌های اجتماعی حاکی است که تجمع کنندگان در شعارهایی به پخش برنامه تلویزیونی طراحی سوخته از تلویزیون ایران که در آن اعترافات شماری از فعالان کارگری و مدنی به نمایش درآمد اعتراض داشتند. آنها همچنین علیه سیاست‌های اقتصادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هشدار دادند. در سالیان گذشته تجمعاتی از سوی بازنشستگان در اعتراض به آنچه وضعیت بد معیشتی خود و بی‌توجهی دولت حسن روحانی به مطالباتشان نامیدند برگزار شده است. و عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت شخصی که به سلطان سکه مشهور بود و کمی پس از بازداشت اعدام شد در هنگام بازداشت سکه نداشت. آقای دولت آبادی در توضیح این موضوع گفته است این فرد به دلیل اینکه در کار سکه بود به سلطان سکه شهرت داشت و اموال زیادی از او کشف شده و دادگاه حکم به ضبط اموال داده است. وحید مظلومیان و همکارش محمد اسماعیل قاسمی روز 23 آبان ماه اعدام شدند. اتهام این دو افساد فلعرض از طریق تشکیل شبکه فساد، اخلال در نظام اقتصادی و ارزی با انجام معاملات غیر قانونی و غیر مجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه اعلام شد. به گفته مقامات ایران آقای مظلومیان بیش از 2 تن سکه خرید و فروش کرده است و این در حالی است که در قوانین ایران هیچ ممنوعیت و محدودیتی برای میزان خرید و فروش سکه و ارز تعیین نشده است. و اما محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از وقوع تخلفاتی گسترده در حوزه واردات و صادرات کالا در ایران و نیز ناپدید شدن حدود 3.5 میلیارد دلار از منابع ارزی ایران خبر داد. او تأکید کرد که این مبلغ در ماه‌های اخیر برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته بود اما کالاهای مورد نظر تا به امروز تحویل نشده است. جزئیات بیشتر رو از همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از ناپدید شدن حدود 3.5 میلیارد دلار از منابع ارزی خبر داد و گفت با وجود اختصاص این رقم برای واردات کالاهای اساسی تاکنون هیچ کالایی تحویل داده نشده است. محمد رضا پور ابراهیمی همچنین از تشکیل پرونده قضایی برای 4200 نفر در این رابطه خبر داد. او بدون اشاره به جزئیات این پرونده ها بازه زمانی تحویل کالا در ایران را 6 ماهه عنوان کرد و افزود با آنکه شاید برخی وارد کنندگان با محدودیت های ناشی از تأخیرها مواجه باشند، اما به این افراد اگر زمان هم بدهیم هیچ اتفاقی نمی افتد. این نماینده مجلس از عدم راه‌اندازی سامانه یک پارچه برای اعتبار سنجی و رتبه بندی فعالان اقتصادی در سالهای اخیر هم انتقاد کرده و افزوده است که در نتیجه این کوتاهی کارت‌های بازرگانی صادر شد که اعتبار دارندگان کارت مورد تایید نبود. آنطور که محمد رضا پور ابراهیمی خبر داده، حجم زیادی از صادراتی که از ایران انجام می‌شود از طریق کارت‌های یک بار مصرف بازرگانی صورت می‌گیرد و مشخص نیست دارندگان این کارت‌ها پس از صادرات کالا تعهدات ارزی خود را انجام خواهند داد یا نه. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در اظهارات دیگری هم گفته حدود 10.5 میلیارد دلار از منابع حساب ارزی که در قالب تسهیلات به فعالان اقتصادی داده شده هنوز تسویه نشده است. محمد رضا پور ابراهیمی این اظهارات را بر اساس نشست فعالان اقتصادی با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزرای اقتصاد و صنعت معدن و تجارت ایران مطرح کرده است. این نماینده مجلس گفت کسانی که ارز را 10 سال قبل گرفته و هیچ کالا و مواد اولیه‌ای وارد نکردند متخلف و مجرمند و باید به دستگاه قضایی معرفی شوند. به دنبال نوسانات ارزی در بازار ایران، محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات ایران هم در اقدامی کم سابقه فهرستی از دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات موبایل را منتشر کرد که نشان می‌داد از میان 40 شرکت وارد کننده موبایل با ارز دولتی تنها 30 شرکت، آن هم فقط با بخشی از ارز دریافتی خود، تلفن همراه وارد کردند. کمی پس از آن بانک مرکزی ایران فهرست 1500 شرکت و فرد را که با ارز دولتی 4200 تومانی کالا وارد کردند منتشر کرد و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم از آنچه سوء استفاده عده‌ای از تخصیص دلار 4200 تومانی نامید انتقاد کرد. و پس از آن بود که قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم وارد این موضوع شد و پس از آن اخبار متعددی درباره بازداشت افرادی که در این زمینه متهم بودند در خبرگزاری رسمی قوه قضاییه منتشر شد.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پخش برنامه طراحی سوخته از تلویزیون و بدنبال آن بازداشت سپیده قلیان، فعال مدنی و اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه واکنش‌های انتقادی را بدنبال داشته. این اقدامات پس از آن انجام شد که اسماعیل بخشی و سپیده قلیان عنوان کردند که در مدت بازداشت خود در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز شکنجه شده بودند. بیشتر بشنویم از روزبه بلهری.
پخش برنامه تلویزیونی طراحی سوخته و بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و البته برادر او مهدی قلیان در روزهای شنبه و یک شنبه بازتاب گسترده‌ای داشته است. در وهله نخست در شبکه‌های اجتماعی که واکنش‌های انتقادی بسیاری نسبت به آن ابراز شد. در کنار آن تشکل‌های صنفی و کارگری با انتشار بیانیه‌های انتقادهای شدیدی را متوجه برنامه طراحی سوخته کردند، به ویژه که در این برنامه اتهام‌هایی متوجه دو تشکل مستقل کارگری و نیز اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز شده بود. یکی از تشکل‌هایی که متهم شناخته شده بود سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه بود. این سندیکا با انتقاد شدید از برنامه طراحی سوخته بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و همچنین برادر او را محکوم کرد. کانون مدافعان حقوق کارگر هم برنامه طراحی سوخته و اعترافات عنوان شده در آن را چه به لحاظ حقوقی و قوانین شناخته شده بین‌المللی و چه به باور عرفی بی ارزش توصیف کرد. کانون نویسندگان ایران هم در بیانیه‌ای با اعلام اینکه اعترافگیری عین سرکوب آزادی بیان است نوشت که دستگاه تبلیغاتی رادیو و تلویزیون کوشید پرده بر واقعیت‌های تلخ جامعه ایران بکشد و اعتراض‌های مردم از جمله کارگران به شرایط سخت زندگیشان را توطئه بیگانگان و سناریوی از پیش طراحی شده جا بزند. در این حال جعفر عظیم‌زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران در مصاحبه‌ای با کانال تلگرامی این تشکل کارگری هدف از پخش برنامه طراحی سوخته را ترساندن کارگران ناراضی از وضعیت موجود دانست.
سناریویی رو چیدن که کارگر بترسه، ریسک ارتباطش با بیرون از محیط کارخونه‌اش، ریسک یاری خواهیش، کمک طلبیش بره بالا و کارگر تو محدوده کارخونه خودش محصور بمونه. این سه ماه رو اگر کردن شش ماه هم جیک کارگر در نیاد، اگر هم در اومد بزنن سرش. به نظر من این مستند این هدف رو داره در یک ابعاد سراسری و در سطح کشور، چون خودشون میدونن که بالاخره همین الان میلیون ها کارگر دستمزد نگرفتن، میلیون ها کارگر دستمزد موفقه دارن، شبه عید داره میرسه، خودشون میگن سال آینده بودجهشون داره نشون میده که بحرانی تره و اعتراضات بزرگ کارگری در راهه.
از سوی دیگر در جریان تجمع بازنشستگان در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روز سه‌شنبه شعارهایی در انتقاد از وضعیت موجود سر داده شد. تجمع کنندگان از جمله شعار دادند:
دوستان مستند دیگر اثر ندارد، دوستان مستند دیگر اثر ندارد.
همچنین 10 وکیل دادگستری دیگر خطاب به جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران از بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان ابراز نگرانی کردند و گفتند که نحوه بازداشت آنها منطبق به قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و نگرانی شدید از وضعیت جانی، جسمانی و روحی آنان وجود دارد. از جمله امضا کنندگان این نامه حسین احمدی نیاز و محمد مصطفایی هستند. در همین حال رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل ضمن انتقاد از برنامه طراحی سوخته و بازداشت دوباره اسماعیل بخشی و سپیده قلیان عقیده دارد:
این دستگیری‌های مجدد متأسفانه نشون میده که مقامات امنیتی ایران در تلاش هستن که با ایجاد فضای رعب و وحشت مانع از ادامه فعالیت‌های به حق کارگران بشن. عفو بین‌الملل به شدت درباره وضعیت سپیده قلیان و اسماعیل بخشی نگرانه و اونها در خطر شکنجه و بدرفتاری‌های بیشتر قرار دارن. درخواست این سازمان بین‌المللی از مقامات ایرانی اینه که فوراً این فعالان کارگری رو آزاد کنن و بستری رو فراهم بکنن که کارگران بتونن مطالبات خودشون رو به شکل مسالمت‌آمیز مطرح کنن.
جعفر عظیم‌زاده ایمن آبادی نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس هم با اشاره به برنامه طراحی سوخته گفت: تصور کنید در جریان بازداشت آقای بخشی یک بازجو یا یک نیروی تخلف کرد. چه اشکالی دارد که با بررسی دقیق موضوع به مردم گفته شود فلانی با این آقا برخورد احساسی، اشتباه و خودسرانه داشته و ما هم با او برخورد کردیم. پایان نقل قول. به گزارش سایت رویداد 24 او افزود: نمی شود تا موضوعی بحث برانگیز پیش می آید همه چیز را تکذیب کنیم. باید قبول کنیم در برخی حوزه ها اقدامات خلاف قانون صورت می گیرد و هیچ کس هم نمی تواند این را انکار کند. این نماینده مجلس خواستار برخورد قاطع با افراد به گفته او خودسر در دستگاه های امنیتی شد تا اتفاقات تلخ این چنینی رخ ندهد. در همین حال حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در بیانیه‌ای در مورد برنامه تلویزیونی طراحی سوخته و اعترافات شماری از بازداشت شدگان در آن نوشت: فرایند بازداشت و بازجویی به اندازه کافی شفاف نبوده است و در زندان از افراد بازداشت شده اعتراف گرفته شده و فیلم این اعتراف‌ها پخش شده است. این حزب اصلاح طلب با اعلام اینکه اعترافات تلویزیونی در بین بسیاری از مردم باورپذیر نیست نوشت که مسئله شکنجه از طرف بازداشت شدگان در یک فرایند قانونی و عادلانه رسیدگی نشده است. حزب اتحاد ملت ایران اسلامی از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواست به این موضوع ورود جدی داشته باشد و پس از روشن شدن حقیقت افکار عمومی را نسبت به روند رسیدگی متقاعد کند و در صورت لزوم به نهاد اطلاعاتی زیرمجموعه خود نسبت به رعایت هرچی بیشتر حقوق شهروندی تذکر بدهد و نیز اگر مأموری تخلف کرده است پیش چشم مردم محاکمه و مجازات شود.
روزپه بلهاری گزارش میداد. عزیزان، یادآوری میکنم که شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. شب و روز در اختیار شماست. دیدگاه های خودتون رو یا هر آنچه که مد نظرتونه و میخواید با دیگر شنوندگان در میان بگذارید با این شماره در میان بگذارید.